خب در مورد موضوع اصلی برنامه که ضرورت تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان هست صحبت کردم با جناب آقای مهندس محمد علی ریحی، مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی. در برنامه امکان تا اسکان که هر سه شنبه ساعت 10 صبح تقدیم حضور شما میشه، ما به یکی از مراکز استان ها سر میزنیم، در مورد پروژه های نهضت ملی مسکن در اون استان صحبت میکنیم، ببینیم که چی کار شده، چند نفر ثبت نام کردن، چند نفر تایید شدن، چقدر تحویل گرفتن، چقدر رد شدن، چقدر در حال تحویل هستن و مسائل مشکلاتشون رو مورد بررسی قرار میدیم. این هفته میخوایم به استان کرمانشاه سر بزنیم و از شمایی که در این استان ثبت نام کردین خواهش میکنم از طریق سامانه پیامکی 30367 و یا تلفن 2265-2525 تجربیت خودتون رو به ما بگین که ما در زمان برقراری ارتباط با مسئول نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه بتونیم اگر مطلبی هست مطرح بکنیم و پاسخش رو بگیریم. خب مهمان بعدی ما جناب آقای سید علی ختمی مآب هستن، دبیر انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، که روی خط تلفن صدای ایشون رو خواهیم داشت. آقای ختمی مآب سلام.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سید خانم رفعتی و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. موضوع اصلی که امروز می‌خوایم راجعش صحبت بکنم موضوع بسیار مهمی است. یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی کشور صنعت ساختمانه. متاسفانه ما در این زمینه کمکاری زیاد داریم. ضرورت تدوین طرح جامع مدیریت ساختمان چیزیست که الان بهش رسیدیم، ولی واقعا این جایگاه برای استفاده از فناوری ها و صنعتی سازی در طرح جامع چقدر تونسته موقعیت خودش رو بشناسونه به تمام کسانی که تصمیم گیر هستن، سیاستگزار هستن، مجری هستن، اینها بتونن از این وضعیت استفاده کنن و به این سمت پیش برن؟
خب عرض کنم خدمت شما که ما تو انجمن و ماموریت اصلی که تو انجمن داریم شکل‌گیری نگاه صنعتی به ساختمان و نزدیک کردن آن به الگوهای واقعی تولیده.
ملیم.
در همین راستا ما توی دهه های گذشته که الان قدمت انجمن به بالای 20 سال میرسه، تمام سعیمون این بود که این دیدگاه ها و نظرهای افراد مختلف در شتوهای مختلف تصمیم گیری رو به این سمت بکشونیم. خوشبختانه توی این یکی دو سال اخیر این قضیه با سرعت بیشتری شکل گرفته. ملیم. و همونطوری هم که فرمودید بحث طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان هم با ابلاغ خانم وزیر انجام شده. انجمن ما هم به عنوان یکی از اعضای این کارگروه تدوین طرح جامع صنعت ساختمان فعالیت خوبی داره و جلسات خیلی فشرده‌ای رو در این زمینه ما در هفته‌های گذشته برگزار کردیم و به مرحله رسیدیم که کارگروه‌های تدوین این طرح با محوریت دفتر مقررات ملی ساختمان داره انجام میشه. امیدواریم با همکاریه، یعنی اون نگاه مثبت که ما انتظارش داشتیم در سالهای گذشته اخیرا سرعت بیشتری پیدا کرده و به این سمت رفته و امیدواریم با سرعت بیشتری هم اون ادامه دار بشه و بتونیم در ماهای آینده شاهد تدوین این طرح جامع بشیم. چرا که اگر این طرح جامع اگر تدوین بشه و اجرایی بشه، تقریبا میتونیم بگیم که تمامیه اجزا و ارکان صنعت ساختمان ما که از مرحله طراحی گرفته تولید و اجرا و حتی بحث بهره برداری ما یک پارچه میشه. یکی از ضعف‌های اصلی صنعت ساختمان ما انفصال این اجزا از همدیگه است. یعنی هر قسمتی از
کار خودشون میکنه، جزیره ای.
بله دقیقاً، چون جزیره ای عمل میکنه و این باعث میشه که اون انسجام لازم در بخش طراحی اجرا و بحث تصمیم گیری های کلان حتی، چون از اونجا شروع میشه دیگه بحث صنعت ساختمان. همونطوری هم که فرمودین یکی از بزرگترین صنایع کشور ما هست که بیشترین قسمت سبد اقتصادی خانوار رو به خودش اختصاص میده. یعنی بین 50-60% سبد اقتصاد خانوار رو ساختمان و یا مسکن و یا اجاره به خودش اختصاص میده. لذا باید یک نگاه ویژه‌ای به این موضوع شده بشود که ما بتونیم در آینده حالا نه چندان دور بتونیم مشکل اصلی ساختمان رو حل بکنیم.
آقای ختمی مواب، یه موقع است ما به این باور میرسیم هم تو بخشای سیاست گذاری دولت، مجلس میان طرحهایی رو تصویب میکنن، اما ما برای تولید صنعتی ساختمان در کشور چقدر ظرفیت داریم؟ ما شاید باید سیاست گذاریمون رو برای طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طوری پیش ببریم که متناسب با ایجاد تقاضا در بازار صنعتی سازی ما ظرفیتش رو هم ایجاد بکنیم. واقعا چقدر ما ظرفیت داریم؟
این الان که در سال 1405 خدمت شما هستیم، ما این مسیر صنعتی سازی رو از دهه 80، از میانه دهه 80 شروع کردیم. تقریبا 20 سال میگذره. زمان 1385 که ما این طرح رو شروع کردیم، واقعا هیچ گونه زیرساختی وجود نداشت. حتی واژه صنعتی سازی هم مشکل بود که بتونیم این رو انتقال بدیم به بخش‌های مختلف صنعت ساختمان. بعد از گذشت 20 سال و تلاش‌هایی که تو بخش حالا بیشتر بخش خصوصی انجام داد و بعدش بخش دولتی اومد همراه شد، تونستیم خیلی از این موانع و مشکلاتی که در صنعت ساختمان و صنعتی سازی ساختمان وجود داشت رو برداریم و مرتفع بکنیم.
چه هستن این موانع؟ میشه یکم خیلی کوتاه توضیح بدیم؟
بله، یکی از اینها بحث دانش فنی هست. متأسفانه در اون زمان دانش فنی کافی وجود
نداشت.
و الان خوشبختانه دانش فنی و اون زیرساخت‌های فنی در کشور وجود داره. و مرحله دوم بخش زیرساخت‌های فیزیکی بود که مثل کارخانه‌های تولید کننده که در حوزه تولید مصالح هستن و یا سیستم‌های ساختمانی مختلف هستن، اینها خوشبختانه الان در کشور ما به صورت مطلوبی وجود داره. دیگه مثل 10-15 سال گذشته نیست که حتی در این قسمت هم مشکل داشته باشیم. ولی مشکل اصلی که ما خیلی باش درگیر هستیم بخش اتصال این زیرساخت و دانش فنی به بدنه اجرایی و فنی کشوره. از مرحله دانشگاهی گرفته که داره تولید علم میکنه، یعنی میشه آموزش میده، تولید علم که الان مرحله بالاتر هست، مرحله دکترا هست، بحث آموزش رو در اختیار داره مخصوصا دانشگاه‌های کشور و بعدش که نظام مهندسی های کشور هست و خود وزارت راه شهرسازی، بحث آموزش این موضوع هست و اشاعه فرهنگ صنعتی سازی در بدنه اجرایی کشور در بخش سازنده ها و مجریان صنعتی سازی ساختمان هست.
آقای مهندس، من ببخشید، من دیشب یک مصاحبه داشتم با یکی از همکاران شما، گفتم این نگاهی که وجود داره در صنعتی سازی ساختمان چه در بخشهایی که نوشته میشه به عنوان اینکه اینها اجرایی بشه، خب اینا همه توسط مهندسان هست. این مهندسانی که همکار شما هستن، حالا اونها میرن توی بخش دیگه یا تو بدنه دولت دارن کار میکنن، اونها باید نگاهشون اول اصلاح بکنن، بعد بیاد این یک خروجی داشته باشه که این خروجی اتصال زیرساخت‌ها رو به بدنه ممکن بکنه. خب این بله. توسط خود شما صورت میگیره، خیلی هم نباید ایراد گرفت به بخش‌های دولتی.
عرضم همینه، من بر همین راستا دارم عرض میکنم. بله. ببینید، مهندسان که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، اینها سیلابتی میخونن که هنوز به اون دیدگاه صنعتی نرسیدن. بخشی از دولت که وزارت علوم هست در این راستا باید همراهی بکنه، بخش دیگر که وزارت راه شهرسازی هست در تدوین قوانین مربوط به این صنعت ساخت، یعنی همون تدوین طرح جامعه که عرض کردن، در همین راستا، یعنی بخش خصوصی مهندسانی که ما هستیم و تولید کنندگانی که هستیم در همین راستا داریم کمک میکنیم به بخش دولتی که این طرح جامعه صنعت ساختمان ایجاد بشه. چون ما اگر بستر قانونی برای انجام صنعتی سازی نداشته باشیم، بدنه ساخت و ساز کشور ما که نصف بیشترشون غیر متخصص هستن، اینو خیلی به جرئت دارم میتونم بگم که صنعت ساختمان ما توسط غیر متخصص ها ساخته میشن تا متخصص ها. ما باید بریم به سمتی که متخصصان ما غالب بشن به غیر متخصصان ساخت. و این قوانین بالادستی باعث میشه که کم کم این دست غیر متخصصان کوتاه بشه و بیفته دست متخصصانی که واقعا میتوانند صنعت ساختمان رو متحول کنند. و این قوانین وقتی وجود نداره، از این خلاهای قانونی افراد مختلف سوء استفاده میتونن بکنن،
بله.
خاطر حدیث سازی اتفاق نیفته.
آقای
خشمون در همین راستا داری اتفاق میفته. بله
خیلی هم عالی. ما میخوایم از شما خواهش بکنیم که بیاین آموزش های جدید و روز دنیا رو مرتب به مهندسانی که حالا ممکنه 30 ساله 40 ساله دارن کار میکنن اینها رو بهشون یادآوری بکنیم و این آموزش های جدید رو بهشون بدیم که بدونن استفاده از توسعه فناوری های نوین در صنعت ساختمان چقدر میتونه برای اقتصاد خودشون حتی و اقتصاد کشور مفید باشه و هزینه ها رو پایین بیاره، بهره وری رو بالا ببره، میزان پایداری ساختمان ها رو زیاد بکنه که ما ساختمان 30 ساله رو نگیم کلنگ بزنیم، بله. خرابش بکنیم، سرمایه های مملکت رو از بین ببریم. ممنونم از شما آقای ختمی مآب، فرصت زیاد لازم داریم برای اینکه با شما صحبت بکنیم راجع به این موضوع، انشالله در برنامه های دیگه.
خواهش میکنم، ممنون از شما که به این موضوع خیلی مهم توجه کردید. بنده در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. خدا حافظ. خب موضوع بسیار مهمی که امروز برای برنامه در نظر گرفتیم موضوع صحبت ما بود با جناب آقای سید علی ختمی مآب، دبیر انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، که تقدیم حضورتون شد.
امکان تا اسکان، مجله تخصصی مسکن.
خب یکی از موضوعات اساسی تامین مسکن برای شهروندان، نه در ایران، در همه دنیا راجع به این موضوع مرتب صحبت میکنن و اینجور نیست که بگیم در کشوری اصلا مشکلی وجود نداره. حالا کم و زیاد داره در بعضی از کشورها، ممکنه که این موضوع به هر حال نیاز به چالش بیشتری داشته باشه و نیاز به بررسی بیشتری داشته باشه. پروژه های نهضت ملی مسکن برای حل همین معضل و همین مشکل هست که میخواییم در موردش صحبت بکنیم. امروز سری بزنیم به استان کرمانشاه و با آقای عبدالله الماسی، مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه صحبت بکنیم. 30036 37 و 22652525 راه ارتباطی شما با ماست. اگر که به هر حال شما موضوعی دارین که تو استان کرمانشاه متقاضیه پروژه نهضت ملی مسکن هستین، لطفا خیلی سریع با ما تماس بگیرین و به ما بگین که کارتون تا کجا پیش رفته. بله جناب آقای عبدالله الماسی، مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، سلام.
سلام علیکم،
روز شما بخیر باشه.
سلامت باشی. من قبلش یک اصلاحی محبت کنید بفرمایید، من عبدالله الماسی نیستم، رامین الماسی هستم.
ببخشین به من گفته بودم شما
شنونده‌های شما.
بله آقای رامین الماسی، مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، در خدمت شما هستیم. اگر که به ما بفرمایید که پروژه نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه از کی شروع شد، ثبت نامش چجوری پیش رفت، چند نفر ثبت نام کردن و چقدر تایید شدن، ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار استان کرمانشاه قرار دادید. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده‌های محترم. عرض دارم خدمت شما. خب استان کرمانشاه هم همانند سایر استان‌های کشور از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن اقداماتی که مبنی بر ثبت نام از متقاضیان بوده در سنوات گذشته انجام شد و تقریبا بیش از 200 هزار متقاضی در سامانه ما ثبت نام کردند که در پالایش های اولیه به 120 هزار نفر رسید و پالایش نهایی هم به حدود 60 هزار نفر رسید و نزدیک به 30 هزار واحد رو ما به هر حال استارت اجرای عملیاتش رو آغاز کرد.
بله.
سایر متقاضیان هم به هر حال این در طرح تامین زمین ما قرار گرفتن و از سیاست تامین زمین و ساخت به عنوان در قالب متقاضیان این هم الان در دستور کار قرار داده که به هر حال یکی از طرح‌های خوبه که دولت زیر ساخت‌ها و زمین رو آماده می‌کنه و ساخت رو خود متقاضیان با سلیقه و فراخور اون امکاناتی که دارن رو انجام میدن. یک گزارش یا در واقع یک نکته تکمیلی هم بنده عرض بکنم خدمت شما. در نهضت ملی مسکن خب همونجور تو قانونم مستتر شده است، دولت صرفا به منظور بخش حذف بخش زمین، قیمت زمین که قیمت قابل توجهی هست از قیمت تمام شده واحد مسکونی به حال این طرح اجرا کرده و این خودش یک رقم قابل توجهی از قیمت تمام شده رو کاهش میده و زمین به صورت 99 ساله با آماده سازی در اختیار متقاضی قرار میگیره. ولی این چه که مسلمه این مسکن نمیشود و متقاضی ها قطعا باید یه آورده ای رو در اختیار داشته باشن که بتوانن در این تر صورت کامل و تا پایان اون مدت زمان همراهی بکنن.
آقای الموسی یه سوال بکنم از خدمتون، بحث حذف قیمت زمین رو در واحدهای تحویلی به متقاضیان پروژه نهضت ملی مسکن وقتی مطرح میکنی، الان حالا توی شهرستان قیمت زمین خیلی پایین تر از مراکز استانها و حالا تهران که اصلا قابل قیاس نیست، اما بحث مسئله الان خیلی برها داغ شده و خیلی گرونی شدیدی ایجاد شده، نیروی کار هم گرون شده. واقعا چقدر این پروژه ها متری چقدر برای متقاضیان تموم میشه که بتونن یه واحدی رو مثلا در خروشانشون تحویل بگیرن و اونجا ساکن بشن؟
من همین موضوع رو میخواستم
اشاره کنم. بله خواهش میکنم، عذر خواهی میکنم
و زمین سازی کردم که به همین مطلب و سوال شما برسم. خب قیمت زمین به هر حال قیمت قابل توجهیه، در بخشی از موارد از 20% تا حتی بعضی جاها تا 90% قیمت تمام شده که واحد مسکونی هزینه زمین هست. حالا در نهضت ملی این رقم بین 30% تا 40% قیمت تمام شده این هست که این خودش رقم قابل توجه هست. ولی خب این به هر حال مسکن نمیشه. ما با توجه به تورم هایی که سالانه داریم و با توجه به این که اینها به همون روز ساخت چه توسط خود مردم ما زمین میبینید چه توسط انبوسازا ساخته میشود و در همون لحظه باید برن خریداشون رو انجام بدن، به هر حال خب این یه فشاری هست که تون تر میاد. بنابراین متقاضیانی در این تم میتوانن ادامه بدهن و همراهی بکنن اون آورده خودشون رو داشته باشن. من از روز اول مثالم رو با در واقع یک نوعی که تورم بازار است با خودرو مقایسه کردم. من گفتم در متقاضیان نهضت ملی کسانی میتوانند باشن به طور میانگین که قدرت خرید یک خودروی داخلی صفر رو داشته باشن، خودرو متعارف، ولی برای قدرت خرید مسکن رو نداشته باشن. پس رقم تمام شده در واقع به همین میزان خواهد بود و تجربه به ما نشان داده که این تورم و این قیمته تقریبا همینه. در
خیلی خوبه. سنوات
خیلی در سنوات خیلی دور هم که تر مسکن مهر بود، اون زمان هم همین صحبت رو من اون موقع به حال کارشناس بودم در این حوزه کار میکردم، همین صحبت رو میکردم، میگفتم کسانی که توان خرید یه خودرو متعارف صفر رو دارن ولی مسکن رو ندارن میتونن باشن. اون زمان من یادم خودرو صفر حدودن بین 7 میلیون تا 8 میلیون بعدن شد 14 15 میلیون بود و قیمت تمام شده سهم متقاضی هم به همین رقم تمام میشد. الان هم به هر حال قیمتا دست مردم هست، میدونم شما الان تو ذهنتان حتما من این توضیح رو دادم.
اعداد قشنگ متصور
شد. بله متصور شد و این دیگه نیست که بگید نرخی که شما چونه، دقیقاً همینه. اون زمان من یادمه با 1 میلیون تومان شروع شد، خب یه شعار خیلی بعد اون زمان دادن که مثلا با 1 میلیون صاحب مسکن میشه، در حالی که 1 میلیون آورده اولیه بود. تو این چهر 1 میلیون شد 40 میلیون. خیلی از مردم یعنی آما 40 میلیون تومن دادیم خب مسکن ما کجاست؟ در حال این همون آورده اولیه در واقع ورود به این چهر بوده است.
آخه بعدیش اینه که آقای الموسی ما متناسب با وضعیت تورم هی باید اون نرخه رو ببریم بالا.
ببین چاره ای نیست،
چاره ای هم نیست، واقعا نیست.
بله ببین این یک واقعیت به حال ما کل مسائل ما درگیرش هست. مسکن هم از این قاعده مستثنا نیست.
بله.
به هر حال یک خانواده‌ای که میخوان صاحب مسکن بشن و هیچ دری براشون وجود نداره، این یه روزنه‌ای است که قانون گذار گذاشته و تمام دولت هم علاقه و انصاف تو این قضیه زیاده.
آیا الموسی ببخشید، من الان می‌خواستم بگم اون بنده خدایی که نه پول ماشین صفر رو داره و در حقیقت نمیتونه حتی نهضت ملی مسکن ثبت کنه،
تقاضی اینتر نهضت ملی
نمیتواند باشه.
این اینتر نیست. البته دولت اینها رو رها نکرده. ببین ما الان طرحهای متناوبی رو و چینش‌های متناوبی رو گذاشته. الان طرح مسکن محرومین که بنیاد مسکن داره پیگیری میکنه و خانواده‌های تحت پوشش و کسایی که اینا هستن، به هر حال یه بخش عمده ای از این سهم آورده رو اونا دارن تأمین میکنن توی این قضیه و به صورت ناشناس هم هست، یعنی کسی متوجه این قضیه نمیشه و دولت و بنیاد مسکن نهادهای خیریه، خود وزارت راه و شهرسازی از اراضیش در قالب دهک‌ها داره اینها رو کمک میکنه و به شکل نامحسوس و شأن و شؤون اینها رو رعایت میکنه. یه بخش دیگه هم هستن که قرار نیست هم صاحب مسکن بشن، هم تر سیجار هم به مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به درستی داره این رو پیگیری میکنه، دولت داره درست پیگیری میکنه. به هر حال قانونی برای استیجار و برای اجاره وارد عمل شده که به هر حال یک سری از واحدها رو دولت مالکیت داشته باشه و اینها رو به طریقی در قالب اجاره یک ساله به زوج جوان واگذار بکنه. اینها به هر حال همه یه بخشایی از اون طرح کلان هستند که بتوانیم، ولی خب در کنار این واقعیت اینه ما صرفا مسئول فعالیت ما صرفا مربوط به نهضت ملی نیست. همین که برها در استان کرمانشاه اراضی خالی رو ما شناسایی کردیم، اراضی که از سنوات گذشته 20 سال گاهن حتی به عمر یک انسان هم رسیده در قالب تعاونی ها بودن و اینها شروع به ساخت نکردن، وارد شدیم برها به گونه های مختلف اینا مالکیت داشتن، قطعه بندی شده به هر طریقی تمایل به ساخت یا امکان ساخت نبوده، اینها را ما کمک کردیم. عدد قابل توجهی رو در کرمانشاه ما از این طرح‌های خودمالکی وارد چرخه ساخت و ساز شدن و کمک‌هایی از قالب کمک‌های شهرسازانه یا کمک‌های تسهیلاتی یا حتی می‌بینید که شهرکی فقط مثلا یه تعدادی تیر برق نیاز داشته، ما رفتیم ورود پیدا کردیم در قالب دبیر شورای مسکن استان اینا رو حل کردیم.
خیلی متشکرم.
و ساخت و سازها رشد و قابل توجهی رو پیدا کرد که به هر حال در مجموع میتوان گفت که شاید اوضاع نسبت به سنوات قبل بهتره.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای الماسی، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما که آورنده رفاه انشاءالله برای همشهریانتون در استان کرمانشاه باشید. ممنونم، روز خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، خدا حافظ. در مورد طرح نهضت ملی مسکن صحبت کردم با جناب آقای الماسی، مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، و در پایان خدمتتون عرض می‌کنم که تحول صنعت ساختمان تنها با اصلاح یک قانون یا یک تغییر فرایند محقق نمیشه، باید همه دستگاه ها با هم دست به دست هم بدن و انشاءالله بتونن به نتیجه برسون. از شما سپاسگزاریم، آرزوی خانه‌دار شدن برای همه داریم. خدا حافظ.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
مهمانانی در این نوبت برنامه رهیافت دعوت کردیم تا بتونیم درباره شاخص اکمال تجاری که یک راهنمای توسعه برای بازارهای صادراتی صحبت بکنیم. شاید برای شما هم این معنای قابل توجهی باشه.
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رهیافت.
من حالا از نخستین مهمان این برنامه آقای دکتر کرمانشاهی میپرسم، معاون اسبق وزیر صنعت معدن تجارت و البته از کارشناسان ارشد حوزه بازرگانی و از اعضای اتاق بازرگانی.
سند چشمانداز 20 سال برنامه های از اول تا هفتم، منتها هر کدوم از این برنامه ها اعلام شده، جناب علی هم استهزار دارید، شاید 10% 15% در پیشبینانه حالا تا 20% احکامی که در برنامه های توسعه اومده جایی شده. و واقعیت این است که ما در سایه امنیت و آسایش و آرامشه که میتونیم در حقیقت بریم سراغ سرمایه گذاری در امر تولید و بعد توسعه صنعتی و با اون نگاه برون مرزی که در حقیقت اون بحث توسعه صادرات و به ویژه توسعه صادرات غیر نفتیه، چون نفت رو ما به عنوان یه نعمت خدادادی ازش یاد میکنیم و میگیم درآمدهای نفتی باید بیاد خرج زیرساختهای کشور بشه نه خرج روزمره کشور. درسته. و از محل توسعه صادرات غیر نفتی است که ما باید به دنبال این باشیم نیاز کشور، یعنی واردات رو تأمین بکنیم. به عبارت دیگه نفت یا طلای سیاه که حالا براش صندوق توسعه ملی و چه و این هم درست کردیم، جز منابع خدادادی است که به نسل آینده هم تعلق داره و ما اجازه نداریم امروز میراث آیندگان رو در حقیقت همه رو خرج بکنیم، مگر بیایم اینا رو خرج زیر ساختا بکنیم، خرج توسعه میادین نفتی بکنیم و بریم به سراغ اشتغال و ارزش افزوده و در حقیقت از این مرحله خام فروشی و صرفا صادرات نفت و گاز و اینها فاصله بگیریم و بریم به دنبال اون توسعه صادرات غیر نفتی با ارزش افزوده بالا.
دکتر محمدعلی خبیر از کارشناسان حوزه صادرات و تجارت،
به جای اینکه بشینیم و قصه فرصت‌های از دست رفتمون رو بخوریم، قصه فرصت‌هایی که نداریم بیم از این فرصت استفاده کنیم. ببینید، ورود کالا از چین به عنوان یک ابرقدرت صادراتی جهان، اگه سه تا کشور بخوایم نام ببریم، چین یکی از اون سه تاست، به خاورمیانه، به منطقه قفقاز هزینه‌اش زیاد شده. ایران سالها رقیب چین بود، چین یکی از سه‌تایی بود که سهم بازار ایران در کل کشورها گرفت. الان این فرصت پیش اومد و میتونیم با واسطه اتفاقی که افتاده این کار انجام بدیم. من این مثال خدمتتون عرض کردم، رو هزینه حمله دریایی تقریبا 10 دلار در هر تن افزایش هزینه داشتیم. 10 دلار یه صنعته، یه کسب و کاره، سودی که میتونه یه مجموعه رو نجات بده از فقر و ورشکستگی. مهمتر از اون، بازه زمانی کوتاه‌تر میشه کالا رو برسه. پس بنابراین بیایم بعد وقتا به قول شاهر عزیزمون میگفت چشما رو باید شد اینجا وقت بشه. صادرات اصلا کار شیکی نیست، صادرات یه کار خیلی سخته، صادرات کاری که خیلی ها نمیتونن انجامش بدن. صادرات چیزیه که برنامه ریزی میخواد، صادرات چیزیه که باید در ساعت ثانیه دقیقت برنامه‌ریزی کرده باشه تا بتونید به هدفتون برسید. در این صورت به هدف نمیرسید. الان ما دقیقا تو اون شرایطی، ما الان تو فرصتی هستیم که بتونیم پرش کنیم خودمون رو برسونیم به یه نقطه خیلی بالاتر، یا نه در همین حدمون و شاید هم افول کنیم. اگر که سعی کنیم، اگر که زحمت بکشیم، اگر که تلاش کنیم، اگر که فراموش کنیم که چه اتفاقایی نیفتاده و باید میفتاده، میتونیم رشد کنیم. اگر نه تو همین شاخصات درگیر. اینا بحث اقتصاد کلانه. خب در بحث اقتصاد کلان نه من نه هیچ کارشناس دیگه نمیتونه یک نسخه مدون بپیچیم.
ما با شرایط موجود میگیم، ما با شرایط موجود که تونستیم
بهتر دارن
خودمون رو حفظ کردیم.
ببینیم که قولهای اجاره جهان، حالا مثلا ایالات متحده شما فهم، کشور چین یا حتی کشور اروپایی یا حتی همین ترکیه همسایه‌مون، توش شاید که تو این موقعیت بودن چیکار کردن. ببینید، ایالات متحده، کشور چین، اینا تو این شرایط باید شرکت‌هایی به وجود آوردن که کار این شرکت‌ها صرفاً باز کردن بازارهای صادرات برای بخش خصوصی در کشور دیگه. یعنی چی؟ یعنی اینا قرار نبود سودده باشن، اینا وظیفه‌شون باز کردن بازار برای کشور خودشون در کشورهای دیگه و مناطق دیگه بود. ما این نقطه رو از جدا انداختیم، همیشه گفتیم نه دیگه صادرات امکان پذیر نیست. خدا
ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. ساعت 11 و همچنان با رادیو اقتصاد همراه باشید. به یاد بابا، تجدید پیمانی از جنس مهر. فرزندان بهزیستی استان تهران، به یاد پدر مهربانمان و برای